ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به واشنگتن می رود. هزاران تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران خواهان پایان حصر خانگی موسوی و کروبی و رهنورد شدند. جایزه گرمی بهترین آلبوم جهانی سال به گروه کیهان کلهور اهدا شد. درود شنونده گرامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به واشنگتن می رود. نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که در این سفر قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله درباره مسئله جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل اظهار داشته است که قصد دارد در این سفر به رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های به گفته او مسئولانه‌ای پیشنهاد کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته تأکید کرد که این ملاقات برای امنیت و جایگاه بین المللی اسرائیل ویژگی بسیار دارد. گفتگو بر محور مسائل مربوط به جمهوری اسلامی در ملاقات رهبران اسرائیل و آمریکا در حالی است که در روزهای اخیر تنش لفظی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بالا گرفته است. هزاران تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران در نامه سرگشاده‌ای خواهان پایان زندان خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز شدند. این نامه که در ششمین سالگرد بازداشت خانگی این ستن خطاب به سران سه قوه جمهوری اسلامی انتشار یافته، هشدار داده است که مطالبات و اعتراضات فروخورده‌ای وجود دارد که نادیده گرفتن آنها برخلاف مصالح کشور است و منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و دو قطبی شدن کشور می‌شود. به گزارش برخی از شبکه‌های اجتماعی، شمار امضا کنندگان این نامه سرگشاده به حدود 20 هزار تن می‌رسد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از 25 بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه بار دیگر بر اهمیت علوم انسانی تاکید کرد و گفت وظیفه علوم انسانی تغییر و تعالی جامعه است. این در حالی است که علوم انسانی با اغلال اقبال چندانی از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش روبرو نیست و وی پیشتر علوم انسانی را موجب تردید در مبانی مذهبی و اعتقادی عنوان کرده بود. فرینه آسمی.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی با بیان اینکه در تمام علوم انسانی و اسلامی به غیر از بخش بنیادی آن باید به فکر کاربرد آن هم بود، گفت کمتر موضوع و مسئله‌ای پیدا می‌شود که علوم انسانی برای حل معضلات و مشکلات بار مسئولیت سنگین را بر دوش نداشته باشد.
امروز در جامعه ما ده ها مشکل بزرگ وجود دارد. من از شما میپرسم برای حل این مشکلات بزرگ آیا فقط علوم تجربی، فنی، علوم پایه اونها میتوانند راه درمان باشند یا بیشترین بار مسئولیت بر دوش عالمان علوم انسانی و اسلامی است؟
جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی است و توسط وزارت علوم سالانه برگزار می شود. بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی و ایرانی و ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی و کمک به کاربردی شدن علوم انسانی از اهداف این جشنواره اعلام شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت بار سنگینی بر دوش اندیشمندان علوم انسانی است و وظیفه این علوم تنها شناخت نیست بلکه تغییر و تعالی جامعه است.
اگر بناست علم و دانش در پی هدف تغییر باشد و این تغییر هست که میتواند حتی واقعیت ها را برای ما به خوبی تبیین و تفسیر کند، و یا اگر یک قدم بالاتر از دید اسلامی به علوم انسانی نگاه کنیم که وظیفه علوم تنها شناخت و تغییر نیست، بلکه هدایت و تعالی انسانها و جامعه است.
حسن روحانی در حالی از تعالی جامعه توسط علوم انسانی حرف می‌زند که پیشتر آیت الله خامنه ای خواستار تحول بنیادین در علوم انسانی شده بود و اعلام کرده بود که علوم انسانی عمدتاً غربی است. موضوع اسلامی کردن دانشگاه‌ها و مخالفت با سکولاریسم در دانشگاه‌های ایران از همان سال‌های نخست بعد از انقلاب سال 57 مطرح و با انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها در سال 1359 وارد مرحله عملی شد. چند سال بعد از انقلاب فرهنگی با بازگشایی دانشگاه‌ها شمار زیادی از اساتید و دانشجویان پاکسازی شدند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان عالی رتبه ایران بر مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 25 مهر ماه سال 93 با انتقاد از کسانی که به گفته او می‌خواهند بخشی از علوم را حذف کنند، گفته بود که اسلامی کردن علوم انسانی به مفهوم کنار گذاشتن دانش بشری نیست. حدود یک هفته بعد یعنی 26 مهر ماه سال 93 آیت الله خامنه ای گفت تحول در علوم انسانی که در دوره های گذشته هم مورد تاکید بوده هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است.
علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه. این امروز در دانش‌های علوم انسانی در وضع کنونی وجود ندارد.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس پیش از این به رادیو فردا گفته که دولت حسن روحانی تمایلی به بومی سازی علوم انسانی یا آنطور که آیت الله خامنه ای گفته اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ندارد.
آقای روحانی اساساً مثل خیلی از جامعه شناسان و کارشناسان باور به این که چنین چیزی شدنی عملی هست و مفید هست نداره به احتمال زیاد، و دلیل دومش هم اینه که دولت آقای روحانی ناچاره که از مردم رأی بگیره و میدونه که اجرای چنین برنامه‌هایی در جامعه ایران به افزایش فاصله مردم با حکومت و به خصوص با دولت منجر میشه و به خاطر همین نمیخواد چنین خطری را بپذیره.
آقای پیوندی معتقد است که پیش از طرح نقشه مهندسی فرهنگی در ایران باید دید که نتیجه چنین طرحهایی در سطح جامعه چه بوده است.
بحث‌های به طور دائم باستورید میشن و به طور تکراری دائم گفته میشن، مثل اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن نظام آموزشی، مسئله حجاب، همه اون بحث‌هایی که در جامعه مطرح، درست به این دلیلی که تلاش برای تحمیل از بالای یک فرهنگ و یک مجموعه ارزشی شکست خورده و امروز ما به جای اینکه به این دلایل برگردیم و چرایی این شکست‌ها، باز دوباره دنبال نقشه‌های بلند پروازتری هستیم که به نظر من نتیجهش حتما بهتر از اون پروژه های مختلفی که اجرا شده نخواهد بود.
غلام علی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 6 آذر 95 از افزایش بیرویه جذب دانشجویان علوم انسانی و راه اندازی مقاطع دکترا انتقاد کرده و از وزارت علوم خواسته بود که با تمام توان جلوی به گفته او جذب بیرویه دانشجو را بگیرد. آقای حداد عادل گفته بود که جذب دانشجو در رشته‌های علوم انسانی نباید با رشته‌های چون پزشکی مقایسه شود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آلبومی با حضور کیهان کلهر به عنوان نوازنده اصلی برنده جایزه معتبر گرمی در رشته بهترین موسیقی جهانی یا World Music شد. 59 دوره جایزه گرمی شب گذشته در لس آنجلس برگزار شد و طی مراسمی برگزیدگان خود را در بیش از 80 رشته مختلف موسیقی داخلی و بین المللی اعلام کرد. در بخش بهترین موسیقی جهانی World Music آلبوم Sing Me Home از گروه راه ابریشم به رهبری یایاما ویولونسل نواز چینی آمریکایی برنده این جایزه شد. این آلبوم در آوریل سال 2016 میلادی منتشر شده است. کیهان کلهر موزیسین 53 سالی ایرانی علاوه بر همکاری‌های تحسین شده‌اش با اساتیدی چون محمد رضا شجریان، حسین علیزاده و شهرام ناظری با گروه‌های مهم بین المللی نیز همکاری گسترده دارد. همکاری با شجاعت حسین خان از هند، بروکلین رایدرز از آمریکا و ارکستر فیلارمونیک نیویورک بخشی از فعالیت‌های نوازنده اهل کرمانشاه در سطح بین المللی است. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مورد پرونده‌ای که برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی حادثه مجتمع تجاری پلاسکو تشکیل شده است گفت بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشتند. هانا کاویانی.
حدود 3 هفته از 5 شنبه که ساختمان پلاسکو در قلب تهران آتش گرفت و سپس فرو ریخت می‌گذرد. سانحه‌ای که دست کم 20 کشته بر جا گذاشت و جنجالی در حوزه مدیریت شهری و امنیت ساختمان‌های تهران به پا کرد. حال آنطور که سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرده، 2 تن در رابطه با این رخداد بازداشت شدند. آقای اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده در دادسرای تهران مطرح است افزوده که بخشی از به گفته او قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و 2 نفر در این ارتباط بازداشت هستند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به هویت 2 فرد بازداشت شده گفته در مرحله اول تشخیص داده شده که در زمینه شروع آتش سوزی اتهامی متوجه این افراد است، اما در زمینه علل یا عوامل آتش سوزی هیئتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده و قوه قضاییه برای اقدامات بعدی منتظر گزارش این هیئت است. آنطور که آقای اژه‌ای گفته هنوز از مسئول یا مسئولانی به عنوان متهم در این حادثه دعوت نشده است. 2 روز پیش از این اظهارات محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان پذیرفت که بنیاد به عنوان مالک در واقعه فرو ریختن ساختمان پلاسکو مسئولیت دارد و به گفته او به دنبال این نیست که از زیر بار آن در برود. آقای سعیدی کیا روز جمعه اعلام کرد عذرخواهی این بنیاد منوط به مشخص شدن سهم همه مقصران احتمالی در واقعه پلاسکو است. این مقام ارشد بنیاد مستضعفان افزوده که چندین دستگاه در حادثه پلاسکو مسئول بودند. آنطور که برخی از مقام‌ها خصوصا برخی از اعضای شورای شهر تهران در روزهای پس از حادثه پلاسکو اعلام کرده بودند، یکی از این دستگاه‌ها شهرداری تهران است که اتهاماتی متوجه آن شده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هفته گذشته با حضور در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید برای پیشگیری از بحران هزینه شود و در شهر تهران مدیریت بحران بر عهده شهردار است، گفته بود من در جایگاه مدیر بحران می‌گویم که مدیریت بحران ما دوچار بحران است و اگر باید عذرخواهی شود به خاطر این ناکارآمدی هاست و نه به خاطر حادثه پلاسکو. این حادثه در حالی رخ داده که پیروز هناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم در روزهای گذشته هشدار داده که بنابر یک گزارش تازه 256 برج در تهران وجود دارند که هیچ گونه اطلاعاتی از آنها در شهرداری تهران موجود نیست و حادثه نظیر پلاسکو می تواند به فاجعه‌ای در شهر تهران بدل شود. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در رابطه با این گونه ساختمان‌ها گفته قوه قضاییه می تواند هشدار بدهد و اگر جای خطرش جدی باشد اقداماتی را انجام دهد. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. این ساختمان که محل خرید و فروش پوشاک بود، روز 30 دی ماه دچار حریق شد و ساعتی بعد فرو ریخت. عملیات یافتن اجساد کشته شدگان این حادثه بیش از 1 هفته طول کشید و در نهایت پیکر 16 آتشنشان و 4 شهروند در پی این حادثه به خاک سپرده شد.
و آخرین خبر این که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی ترکمنستان با اعلام 98% آرا به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. این آرا امروز در حالی اعلام شد که 8 تن دیگر نیز در انتخابات نامزد بودند. پیشبینی‌های اولیه نیز حاکی از برنده شدن بردی محمدوف در انتخابات بود. در دوره‌های قبلی نیز درصد آرایی که به نفع او اعلام شد همواره در همین حدود بوده است. ترکمنستان با جمعیتی بیش از 5 میلیون تن عمدتاً تک محصولی و صادرکننده گاز است. فشرده خبرها 15:30 ایران.